استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. افغانستان مرگبارترین کشور جهان برای کودکان، نزدیک به 3150 کودک در یک سال کشته شدند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید روند رهایی 2000 زندانی دیگر گروه طالبان ادامه دارد و سازمان صحی جهان از همگیری دوباره ویروس کرونا هشدار داده. یک پس از ظهر به وقت افغانستان شد. به مجله خبری نیمه روز استدیوی پیک خوش آمدید. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف به صورت زنده و مستقیم در بخش خبری این ساعت همراه شما خواهیم بود. تا لحظات بعد جزئیات از گزارش های ما آغاز میکنیم با خبرهای افغانستان و جهان که زرغونه منگل پیشکش میکند.
وزرای دفاع کشورهای ناتو فردا در جلسه روی صلح افغانستان صحبت می کنند. در اثر انفجار ماین کنار سرک در بدخشان دو تن از نیروهای خیزش مردمی کشته شدند و 3 سرباز هندی در اثر یک درگیری با نیروهای چینایی کشته شدند. تفصیل خبرها. انتظار می رود وزرای دفاع 30 عضو پیمان ناتو در یک کنفرانس ویدیویی روی صلح افغانستان صحبت کنند. این جلسه فردا صورت می گیرد و 2 روز دوام خواهد کرد. در این کنفرانس ویدیویی ماموریت حمایت قاطعی ناتو در افغانستان نیز مورد بحث قرار می گیرد. کی بیلی هاتسون نماینده امریکا در ناتو دیروز در یک پیامی که در صفحه تویترش منتشر کرد ابراز امیدواری کرده که گفتگوهای بین الافغانی منتج به ختم خشونت ها در افغانستان شود. در جلسه فردای وزرای دفاع ناتو بیشتر روی راه‌های جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در کشورهای عضو صحبت خواهد شد. مقامات امنیتی بدخشان می گویند در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در بدخشان دو تن از نیروهای خیزش مردمی کشته شده و یک تن دیگر زخمی شده است. ثناءالا روحانی سخنگوی پلیس بدخشان بر رادیو آزادی گفت ماین کنار سرک دیروز در قریه ایلاق سنگی ولسوالی ارگوی این ولایت انفجار کرد. او بیشتر گفت
امروز یک حلقه ماین کنار جاده در مسیر قریه ایلاق سنگی که مربوط به ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان میشه توسط طالبان جاسازی شده بود که با تاسف انفجار نموده. در نتیجه انفجار دو تن از خیزش های مردمی شهید شده.
آقای روحانی این رویداد را به گروه طالبان نسبت داده، اما تا هنوز کسی یا گروه رسما مسئولیت این انفجار را به دوش نگرفته است. ارگو یکی از ولسوالی های نسبتاً امن بدخشان به شمار می رود، ولی مقامات امنیتی این ولایت اخیراً از افزایش ناامنی ها در این ولسوالی خبر دادند. آل همچن خبر مهم از جهان، 3 سرباز هندی در اثر یک درگیری در سرحد با چین کشته شدند. آژانس خبری جرمنی از قول یک رسانه دولتی که هند گزارش داده که گفته است 3 نظامی هندی به شمول یک افسر در یک برخورد مسلحانه با سربازان چینایی در منطقه سرحدی همالیا که مورد نزاید و کشور قرار دارد کشته شدند. جزئیات در مورد زمان دقیق، دلیل آغاز این برخورد و تلفات احتمالی از سربازان چینایی از این حادثه تا حال در دست نیست. سازمان صحی جهان یا WHO از کشورهای جهان خواست تا در برابر همگیری ویروس کرونا احتیاط را ادامه دهند. با آن هم کشورهای اروپایی در حال بازگشایی که از سرحداتشان به روی رفت آمدند و چین هم به خاطر شناسایی موارد مثبت جدید ویروس کرونا بخشهای از بیجینگ پایتخت آن کشور را مسدود کرده است. تیدروس گبریسس رئیس سازمان صحی جهان دیروز گفت که ویروس همگیر کرونا در آسیا و آمریکا به شدت در حال افزایش است. بر اساس آمار رسمی در حال حاضر بیش از 8 میلیون نفر در سراسر جهان به ویروس کرونا یا بیماری کووید 19 مصاب شدند. با آنکه برزیل قانون جدید ویروس کرونا خوانده شده اما رفع محدودیت‌های اقتصادی در این کشور ادامه دارد. از سوی دیگر هند، پاکستان و مصر روزانه از صدها مورد مثبت ویروس کرونا خبر می‌دهند و ترکیه به خاطر افزایش شمار چشمگیر مبتلایان به این ویروس گفته که ممکن اقدامات جدی روی دست گرفته شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور برای کاهش چشمگیر نیروهای آمریکایی از جرمنی را تایید کرد. آقای ترامپ که دیروز در قصر سفید صحبت می‌کرد گفت شمار نیروهای آمریکایی مستقر در جرمنی به 25 هزار نیرو کاهش می‌یابد. در حال حاضر حدود 34500 نیروی آمریکایی در جرمنی مستقرند. و احزاب سیاسی در مقدونیه شمالی توافق کردند با وجود تهدید کرونا انتخابات پارلمانی این کشور در 15 ماه جولای بر راه بیفتد. این انتخابات برای شمولیت مقدونیه شمالی در اتحادیه اروپا مهم پنداشته می شود. در این حال این انتخابات آزمون است برای صدر اعظم پیشین زوران زیگف. وی در ماه جنوری بعد از آن استعفا داد که اتحادیه اروپا نتوانست برای بحث‌ها جهت شمولیت مقدونیه شمالی در این اتحادیه تاریخ را تعیین کند. اتحادیه اروپا در ماه مارس گفت بحث‌ها با مقدونیه شمالی و آلبانیا در مورد شمولیت آنها به این اتحادیه را آغاز می‌کند. حکومت انتقالی مقدونیه شمالی قبلاً 12 ماه اپریل را برای انتخابات پارلمانی تعیین کرده بود که به سبب ویروس کرونا به تعویق افتاد. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. مجله خبری نیمه روز استیدیوی پی یک را مشنوید. من جاوید نعیمی و همکارانم در ادامه برنامه همراه شما خواهیم بود. افغانستان مرگبارترین کشور برای کودکان در جهان، نزدیک به 3150 کودک در یک سال کشته شدند. گزارش تازه سازمان ملل متحد این را میگوید. شورای امنیت ملی افغانستان گفته که روند رهایی 2000 زندانی دیگر گروه طالبان ادامه دارد. آیا اکنون مذاکرات صلح آغاز می شود؟
مذاکره رو در رو بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان باید بدون کدام تاخیر قید و شرط به زودترین فرصت آغاز شود.
حدود 5000 خانواده در نتیجه ناامنی ها از ولایت های فاریاب، جوزجان، سرپل و بغلان و بلخ آواره شدند.
زیر خیمه زندگی میکنیم، وضعیت اقتصادی ما بیخی خراب است، نان خوردن نداریم. اگر جاش پیدا شود شو تو پیدا نمیشه.
سازمان صحی جهان از همگیری دوباره ویروس کرونا هشدار می‌دهد. برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را نیز مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه عدالت و مبارزه با فساد نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم ما را همراهی کنید. سازمان ملل متحد گزارش تازه‌اش را در مورد جنگ‌های مسلحانه در افغانستان نشر کرده. در آن افغانستان مرگبارترین کشور برای کودکان در جهان عنوان شده. سازمان ملل در گزارش سالانه‌اش می‌نویسد که تنها 3149 کودک در نتیجه جنگ، درگیری و انفجارهای بمی کشته شدند. در گزارش آمده که جوان بدخیل در جنگ افغانستان به زندگی کودکان توجه نکردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جوان به درگیر می‌خواهد تا به کودکان توجه جدی کنند. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر از کابل.
افغانستان برای پنجمین سال پیاپی یک کشور خونین برای کودکان. سازمان ملل متحد میگوید افغانستان هنوز ناامن ترین مکان برای کودکان است. بر بنیاد گزارش این سازمان، تنها در سال 2019 میلادی 3410 مورد خشونت در برابر کودکان در این کشور به ثبت رسیده است. در این گزارش، مخالفان مصالح دولت مسئول بیشترین کشتار کودکان دانسته شدند. از این میان، گروه طالبان مسئول کشتار 1238 کودک، گروه داعش مسئول قتل 242 کودک و 55 کودک از سوی افراد مصالح ناشناس آماج قرار گرفته و جان باختند. سازمان ملل در این گزارش همچنان نیروهای دولت افغانستان و حامیان این نیروها را مسئول کشتار 1032 کودک خوانده است. گزارش همچنان به موارد از آزار و اذیت جنسی کودکان، موارد بچه بازی و سوء استفاده از کودکان در افغانستان اشاره می کند که بر بنیاد این گزارش هنوز ادامه دارد و کودکان افغان قربانی این موارد هستند. خواستیم دیدگاه حکومت افغانستان را نیز درباره این گزارش سازمان ملل داشته باشیم، اما سخنگویان حکومت از ابراز نظر در این باره خودداری کردند. از سوی دیگر طالبان بخشی از این گزارش را که این گروه را مسئول کشتار کودکان دانسته رد می کند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی می گوید چنین گزارش های جنبه استخباراتی دارند و آن را آوازه های بیش نمی خواند. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نگران افزایش خشونت در برابر کودکان است. ذبیح‌الله فرهنگ مدیر بخش نشرات این کمیسیون روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که طرف‌های درگیر جنگ باید به حقوق کودکان احترام بگذارند.
متأسفانه طرفین جنگ در سال‌های گذشته و اکنون هم کنوانسیون حقوق طفل به خصوص ماده 6 و ماده 38 را مراعات نمی‌کنند. حقوق بشر دوستانه بین‌المللی را که برای حفاظت و حمایت از افراد غیر نظامی و ملکی در حقیقت می باشد او هم احترام نمی شود و زمین دلیل است که ما شاهد خشونت ها و افزایش خشونت ها بر اطفال افغانستان و افراد غیر نظامی هستیم.
سازمان ملل متحد در حال افغانستان را مرگبارترین کشور برای کودکان خوانده است که بنیاد حمایت از کودکان نیز در گزارش گفته است که در سال 2020 میلادی از هر 10 کودک 4 تن این کودکان در افغانستان به کمک های بیدرنگ و اضطراری نیاز دارند. بر بنیاد این گزارش شمار کودکان نیازمند و کمک در افغانستان نسبت به سال گذشته به 5.21 میلیون افزایش یافته است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت حالا 1:12 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید روند رهایی 2000 زندانی دیگر گروه طالبان ادامه دارد. جاوید فیصل سخنگوی این شورا امروز گفت که با رهایی 3000 زندانی طالبان زمینه برای آغاز هرچه زودتر گفتگوهای صلح با گروه طالبان فراهم شده. اما شماره از اعضای پیشین طالبان میگویند که این گروه پیش از آزادی 5000 زندانیش حاضر به مذاکره نخواهد شد. نسیم شفق و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
حکومت افغانستان خواهان آغاز بدرنگ مذاکرات صلح است، اما گروه طالبان تاکید میکند که پیش از آغاز این گفتگوها باید 2000 زندانی دیگر این گروه از زندان آزاد شوند. جاوید فیصل سخنگوی دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که روند رهایی 2000 زندانی طالبان ادامه دارد و این موضوع نباید مانع آغاز مذاکرات صلح شود. آقای فیصل روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که گفتگوهای میان افغانها باید بدون تأخیر آغاز شود.
روند رهایی زندانیان طالب در مطابقت به فرمان رئیس جمهوری افغانستان دوام پیدا میکنه، اما مذاکره رو در رو بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان باید بدون کدام تأخیر قید و شرط به زودترین فرصت آغاز شود تا ما به اصولهای دائمی و سرتاسری دست پیدا کنیم.
حکومت افغانستان پیش از این گفته که برای آغاز مذاکرات بین الافغانی آماده است و در روزهای آینده گفتگو با طالبان در قطر آغاز خواهد شد. اما طالبان تاکید کردند که با تکمیل روند رهایی 5000 زندانی این گروه از زندانهای افغانستان در یک هفته به مذاکرات میان افغانها آماده خواهند شد. در همین حال سید اکبر آقا از اعضای پیشین این گروه و رئیس شورای راه نجات افغانستان میگوید که طالبان پیش از رهایی 2000 زندانی دیگر خود به مذاکرات صلح حاضر نخواهند شد.
حکومت باید چې د 2000 کس بنجار خوش چیز که توافق
او میگوید 2000 زندانی دیگر طالبان باید از سوی حکومت رها شوند چون شامل توافق با امریکا است. در این صورت برای طالبان بهانه نیز وجود نخواهد داشت. طالبان حالا بر اساس توافقنامه صلح با امریکا موضع خود را توجیه میکنند. حکومت افغانستان تا اکنون 3000 زندانی گروه طالبان و گروه طالبان تا حالا 571 زندانی حکومتی را آزاد کردند. اما حکومت افغانستان گفته که غیر نظامیان نیز مشمول افراد هستند که از سوی طالبان آزاد شدند. رهایی 5000 زندانی طالبان و 1000 زندانی حکومتی پیش از آغاز مذاکرات میان افغانها بخشی از توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان بود که میان دو طرف در قطر امضا شد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
بله شنونده عزیز، ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هستیم. حالا هم نگاهی داریم بر رویدادهای اقتصادی. مهناز نوری این مجموعه اقتصادی را تهیه کرده.
تصدی بست ولایت هلمند دوباره فعال می شود. مسئولان اداری زراعت ولایت هلمند می گویند کارخانه نساجی بست دوباره به کار انداخته شده است. زلمه الکوزی رئیس این اداره امروز به رادیو آزادی گفت که این کارخانه با ظرفیت تولید و بسته‌بندی 30000 تن پنبه در سال به کار آغاز کرده است. هلمند یکی از مهمترین مراکز تولید پنبه در افغانستان است و گفته مسئولان محلی امسال نزدیک به 16000 هکتار زمین در این ولایت پنبه کشت شده است که انتظار می رود بیش از 65000 تن پنبه به دست دهد. به گفته آقای الکوزی بیشتر محصول پنبه هلمند در کارخانه تصدی بست حلاجی و بسته‌بندی و به بازار عرضه خواهد شد. رئیس زراعت بست فعالیت این کارخانه را برای بهبود اقتصاد کشاورزان هلمند اثرگذار می‌داند. در گذشته افغانستان از تولید پارچه درآمد قابل توجهی داشت. کارخانه های نساجی در ولایت های مختلف این کشور از جمله در هلمند، پروان، بغلان و بلخ فعالیت داشتند. هزاران نفر در این کارخانه ها کار می کردند، اما جنگ بسیاری از این کارخانه ها را از کار انداخت. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گویند صادرات میوه این کشور به زودی از سر گرفته خواهد شد. محمد یونس مومن معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفت که چالش های صادرات میوه این کشور به زودی حل خواهد شد. پیش از این کشورهای همسایه از جمله پاکستان مرزهای خود را به دلیل شیوع ویروس و کرونا بسته بودند. این امر باعث توقف صادرات میوه افغانستان هم شده بود. محدودیت بازار برای میوه افغانستان از دیگر چالش های فروش میوه این کشور بوده است. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگویند که در این زمینه هم کارهای صورت گرفته است. وضع تعرفه سنگین از جانب حکومت پاکستان بر میوه صادراتی افغانستان هم چالش عمده بر سر راه صادرات میوه افغانستان شمرده می شد. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر با پول افغانی. 1 دلار آمریکایی 77.40 افغانی، 1 یورو 84.90 افغانی، 1 پوند انگلیسی 94.40 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی، 1 درهم امارات 20.30 افغانی، 1000 روپیه هندی 980 افغانی، 1000 تومان ایرانی 4.40 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 470 افغانی.
رویدادهای اقتصادی از رادیو آزادی. و یکی از تحولات مهم جهان هم این که سازمان صحی جهان از همگیری دوباره ویروس کرونا هشدار می‌دهد. در حال حاضر اکثر کشورهای اروپایی کسب و کارها را از سر گرفتند، اما چین به علت شیوع مجدد این ویروس بخش‌هایی از پایتختش را بسته است. شمار مجموعی مبتلایان در جهان به ویروس کرونا از 8 میلیون تن هم گذشته. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر باشماست.
تدروس ادانوم گبریاسوس رئیس سازمان صحی جهان هشدار میدهد که بعد از 2 ماه میزان ابتلای روزانه به کرونا در جهان به 100000 نفر رسیده و انتشار ویروس در آسیا و امریکا سرعت اختیار کرده است. این هشدار در حال داده می شود که چین برای جلوگیری از شیوع مجدد کرونا آزمایشات شناسایی ویروس را افزایش داده و امروز سه‌شنبه بخش‌های از پایتخت بیجینگ را مسدود ساخته است. با راه اندازی تلاش‌های جدید برای احتوای ویروس کرونا، بیم انتشار موج دوم این همگیری در چین وجود دارد، خصوصا بعد از اینکه مدت 50 روز از کدام مورد جدید در بیجینگ گزارش نشده بود. در 29 محل رهایشی در بیجینگ محدودیت گشت و گذار وضع شده است. از روز جمعه گذشته به این سو 106 مورد جدید ابتلا در پایتخت چین شناسایی و در یک بازار عمده فروشی در بیجینگ ردیابی شده است. این بازار 80% مواد غذایی پایتخت را تأمین می کند. ظهور موارد جدید در چین نشان می دهد که جلوگیری از انتشار ویروس کرونا چقدر مشکل است. این ویروس نخستین بار در ماه دسامبر گذشته در شهر ووهان چین منتشر شد که با یکی از شدیدترین قرنطینه‌های جهان زیر کنترل درآورده شد. اما در حالی که بر بخش‌های از بیجینگ محدودیت گشت و گذار وضع شده، اثرگیری کاروبار و تجارت در اروپا علی‌رغم هشدارها از انتشار مجدد شیوع ادامه دارد. با اینکه اروپا از این وبا بیشترین آسیب را دیده، ولی موارد جدید ابتلا، بستر شدن بیماران در شفاخانه‌ها و آمار مرگ و میر در این اواخر در این قاره کاهش چشمگیری داشته است. بسیاری کشورهای اروپایی بعد از 3 ماه روز دوشنبه سرحدات خود را بر روی هم گشودند. بعد از اینکه ایتالیا در اوایل ماه جاری سرحدات خود را گشود، جرمنی، بلژیم، یونان و جمهوریت چک دیروز این گام را برداشتند. بازگشایی سرحدات عمدتاً بر اتباع کشورهای اتحادیه اروپا، بریتانیا و منطقه شنگن تاثیرگذار است که میان هم بدون پاسپورت یا ویزا سفر می‌کنند. اما کسانی که از خارج می‌خواهند به اروپا بیایند، در حال حاضر منتظر باشند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 8 میلیون نفر گذشته و تلفات به 436 هزار نفر رسیده است.
حدود 5000 خانواده در نتیجه نامنی‌ها از ولایت‌های فاریاب، جوزجان، سرپل و بغلان به بلخ آورده شدند. گزارش در این مورد تا لحظات بعد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از روزنامه‌های امروز کابل. مهناز نوری شمار از این رسانه‌ها را مرور کرده.
روزنامه 8 صبح در سرمقاله خود با اشاره به مذاکرات صلح در افغانستان نوشته که بر اساس گزارش ها ممکن است این مذاکرات تا چند روز آینده آغاز شود، اما هنوز زمان و مکان این مذاکرات مشخص نشده است. پیش از این به نقل از وزارت دولت در امور صلح آمده بود که زمان و مکان این گفتگوها هنوز تعیین نشده است و ممکن است که این گفتگوها در قطر آغاز شود. به باور سرمقاله نویس، اگرچه روی موضوع صلح هنوز مشکلات وجود دارد، اما شرایط دو طرف در حال عملی شدن است و انتظار می رود که تا چند روز آینده این گفتگوها آغاز شود. 8 صبح همچنین نوشته است که مردم آرزو دارند که این مذاکرات هر چه زودتر آغاز شود و مردمی که تشنه صلح هستند فرصت به میان آمده را غنیمت می شمارند و برای صلح لذت شماری می کنند. روزنامه مسیر نوشته است که درباره حمله های اخیر به امامان مسجدها و عالمان دینی شک و پرسش های زیاده است، اما هنوز هم پاسخ برای آنها وجود ندارد. روزنامه افزوده است که این مسئولیت حکومت است که به این پرسش ها پاسخ دهد و عاملان این حملات شناسایی و دلایل این حملات را مشخص کند. نویسنده مسیر تاکید کرده که حکومت مسئول حفاظت از جان مردم است. با باور روزنامه، حکومت باید جلو چنین حمله ها را بگیرد و از سوی دیگر به مردم پاسخ روشن دهد که مسئول این حمله ها کیست. مسیر افزوده که شماری از مردم محل و نمازگزاران در مسجد شیرشاهی سوری گفته بودند که یک روز پیش از حمله به این مسجد شماری از نیروهای امنیتی افراد با لباس مشابه لباس آنها به این مسجد آمده بودند. اشخاصی که به باور آنان گمان می‌رود حمله از سوی همان اشخاص طرح شده بود. به گفته سرمقاله نویس مسیر، حکومت باید به این گونه حمله ها پاسخ دهد که آیا نیروهای امنیتی برای بررسی این مسجد آمده بودند یا افراد دیگر. به نوشته روزنامه، اگر آنها ماموران امنیتی نبودند، پس چه کسانی بودند که با لباس نیروهای امنیتی به مسجد آمدند و مردم را از این مسجد بیرون کردند و مسجد را تلاشی میکنند؟ سرمقاله نویس مسیر پرسیده که اگر چنین افراد ماموران امنیتی هستند، چرا این نیروها به مسجد رفته بودند و چی میکردند؟ نویسنده همچنین پرسیده که اگر نیروهای امنیتی از احتمال وقوع حمله خبر داشتند، پس چطور این حمله اجرا شد؟ روزنامه تاکید کرده که حکومت باید به همه ابهامات پاسخ دهد. به باور سرمقاله نویس، در بین مردم شایعات وجود دارد که حکومت در چنین حمله ها دست دارد. مسیر هشدار داده که پخش چنین شایعات پیامد ناگوار دارد. با باور روزنامه، حکومت باید در این باره موضع روشن داشته باشد و به همه پرسش ها پاسخ دهد. و روزنامه اصلاح در سرمقاله خود با اشاره به شیوع ویروس کرونا نوشته که موارد ابتلا به این بیماری به شدت در حال افزایش است. روزنامه، اگرچه اجازه دادن به مراکز صحی خصوصی برای درمان بیماران مبتلا به کووید 19 را ستوده، اما نگرانی مردم در این مورد هنوز پا برجاست. با باور سرمقاله نویس اصلاح، وزارت صحت باید از بیمارستان های خصوصی نظارت کند و بر بنیاد رسیدگی به بیمار در این بیمارستان ها بر اساس مقررات مشخص صورت گیرد.
حالا ساعت 1:25 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حدود 5000 خانواده در نتیجه ناامنی ها از ولایت های فاریاب، جوزجان، سرپل و بغلان به بلخ آواره شدند. مسئولان اداره مهاجرین بلخ میگویند این آورگان به دلیل نبود سرپناه، عدم دسترسی به کار و فقر زیاد رنج میبرند. مجیب حبیبزای جزئیات میدهد.
آورگان داخلی در بلخ زندگی دشواری دارند. مقام‌های محلی بلخ می‌گویند که بیش از 5000 خانواده شامل به 20000 تن بر اثر ناامنی در ولایت‌های مختلف شمالی به این ولایت پناه آوردند. مسعود قادری رئیس اداره مهاجرین بلخ به رادیو آزادی گفت که این آورگان از بی‌سرپناهی، بیکاری، فقر و گرسنگی رنج می‌برند. وی گفت که اداره مهاجرین بلخ در تلاش است تا با همکاری مؤسسات ملی و بین المللی کمک های مواد خوراکی و امکانات صحی را برای آنها فراهم سازد. او افزود
دولت مرکزی هم تقاضای دیگه داریم که در بخش مواد غذایی و غیر غذایی و همچنان بسته های صحی اگر توجه شو بالای ولایت بلخ از اینکه زون است و مهاجرین از چندین ولایت دیگه اینجا
شمار زیاد از آورگان داخلی در بلخ میگویند که با آغاز شیوع ویروس کرونا در این ولایت با وضع محدودیت‌های قرنطینه مشکلات آنان دو برابر شده است. نجیب صافی به دلیل جنگ میان گروه طالبان و نیروهای امنیتی از منطقه گلتپه مرکز ولایت سرپل به منطقه یکتوت مزار شریف آواره شده است. او میگوید سرپناه ندارد و با 6 عضو دیگر خانواده خود در زیر خیمه روزهای گرم و طاقت فرسای تابستان را با گرسنگی و تنگدستی سپری میکند.
کار نداریم، سرپناه نداریم، روزهای سخت زندگی ما را سپری میکنیم دیگر. وضعیت ها بیش خرابه. زیر خیمه زندگی میکنیم، وضعیت اقتصادی ما بیش خرابه، نان خوردن نداریم. اگر چاش پیدا شود شب سو پیدا نمیشه، اگر سو پیدا شود چاش شب پیدا نمیشه، وضعیت ما بیش خرابه.
رازق همدرد از جنگ و حملات مسلحانه طالبان در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب به شهرک نسیم مهری مزار شریف پناه آورده است. او به رادیو آزادی گفت
در فاریاب جنگ بود، نامی بود، دولت هر جنگ میکرد، ما مجموع شدیم بگیم به مزار هم کار با نیست، وضعیت زندگیم خراب است، که نه کردن نه کار دارم، نه بار فامیل هم گروه نستم
کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز به تازگی درباره افزایش آورگان داخلی بر اثر ناامنی در شمال کشور اظهار نگرانی کرده است. محمد سامه مسئول دفتر محلی نهاد در شمال میگوید که ادامه درگیری مسلحانه میان شورشیان طالب و نیروهای افغان، حملات هوایی اردو و ماین‌گذاری کنار جاده از سوی طالبان عامل اساسی آوارگی این خانواده ها است. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز به تازگی در گزارش گفته است که تلفات غیر نظامیان به دلیل منازعات مسلحانه 25% افزایش یافته است و به همین دلیل آمار آورگان داخلی در افغانستان رو به افزایش گذاشته است. موجب حبیبزای، رادیو آزادی، بلخ.
پیام ها و نظریات شما.
همین برادرای ما، همین شهروندای افغانستان، همین مردم ملت مسلمان افغانستان هم میگیشید داد میزنه که دولت برای ما کمک نکرد، دولت ما را از خانه برشده نمیلد، دولت ما را نان نداد، آو نداد. یک دولت، هزار ملت، چی رقم جمع جورشه؟ این یک مسئله. مسئله دوم دیگر کنید خداوند مهربان، خدای پاک. این مردم ما در طول 2 سال که رادیو رو میشنم یک نفر از جان نگفت، خدا نکرد که خدایا ما از تو کمک میخواییم، از تو استعانت میخواییم. بغیر از این از دولت، از او دولت، از کشورهای اروپایی، از دیگه و از دیگه، در این رقم به جای نخواهد رسید. پایی بستی ریلک دادیست در دامان بنده داده. خدا حافظ، خدا حافظ.
من اوراجان اسم از پنشیر. چند کلمه در باره برق گم نزنند. در افغانستان چندین سال است که برق نداره، با برقهای طلبی که از تاجیکستان و گذار گذار قرض میتونند، آخرا پیسه برق داده نمیتونند. دریا پنشیر از زمان زهرخان در داود خان و در تیو رامین در کرزه داخل سابقال است که خضر نکنند. در دریا یک بند برق زور کنند، افغانستان در برق بیغم شدند، خصوصا در پنشیر دریاش میره. انال کل پنشیر بباره است. وکیل های پنشیر هم کلانه هایش هم نکنند، در دولت غریزه میکنند، بند برق زور میشد. پروان، کاپیسا، پنشیر، کابل، ولایت های چندین ولایت از خود پنشیر برق میداد، امنیت هم خودشان میگرفتند. گپ دوم دیگه نیست که در کشور کابل هم یار او نوارا کل در مشکلات هست. از دریای پنجشیر 75 کیلومتر مسافه هم از دلبار فقط میتونند که برند زخیره های گیر کنند در کابل، تمام شهر کابل زیر های شهر دریای پنجشیر خرکتایت دارد. سلام علیکم.